سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. لوی دریستیز ایالات متحده ای امریکا جنگ 20 ساله در افغانستان را یک ناکامی استراتژیک خوانده.
It is obvious the war in Afghanistan did not end on the terms we wanted.
مسئولان رادیوی خصوصی سلام وطندار میگویند
این آدم به سلام وطندار آمد که موارد اداری سلام وطندار مداخله میکنند، در قراردادهای سلام وطندار مداخله میکنند، میگن که ما باید به شما رئیس تعیین بکنیم.
شماری از فعالان زن به نمایندگی از معلمان و کارمندان صحی خواهان پرداخت معاشات آنها شدند. طالبان میگویند گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش برای افغانستان یک خطر جدی نیست.
ما این را به گونه تهدید جدی نمی‌بینیم، به خاطر آنها حضور فیزیکی در تمام کشور ندارند.
در پروگرام آزادی و شنوندگان هم میشنوید.
در رابطه با معاشات معلولین صحبت میکنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت میکنند یا خیر.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شکست ناگهانی نیروهای امنیتی افغان او را متعجب ساخته است. قصر سفید میگوید اگر ایالات متحده نیروهایش را بعد از 31 ماه اگست در افغانستان نگه می‌داشت، جنگ دوام می‌کرد. شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیو ان تک اطلاعات ابتدایی در مورد واکسین کودکان در برابر ویروس کرونا را به اداره غذا و ادویه آمریکا ارائه کردند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شکست ناگهانی نیروهای امنیتی افغان او را متعجب ساخته است. آقای آستن دیروز در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا همچنان گفت:
حقیقت این است که اردوی افغانستان که ما و متحدان ما آنها را آموزش نظامی داده بودیم و بسیار آسانی آب شدند، در اکثر موارد بدون شلیک یک مرمی. و غیر از این دیگر هیچ گونه ادعای واقعی نبود.
به گفته لوید آستن فساد اداری هم یکی از عاملان ضعف آنها بوده است. او در نشست دیروز مجلس سنا همراه با جنرال مارک میلی لوید ریسیز و فرانک کنت مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سخنرانی کرد. قرار است آنها امروز در نشست استماعیه مجلس نمایندگان برای روز دوم اشتراک کرده و به سوالات در این مورد پاسخ دهند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید آمریکا میگوید اگر ایالات متحده 2.5 هزار عسکرش را پس از 31 ماه اگست در افغانستان نگه می داشت، جنگ دوام می کرد. جین ساکی این را دیروز بعد از سخنان جنرال مارک میلی لوید ریستیز نیروهای آمریکا در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا بیان کرد. جنرال مارک میلی گفته اگر حداقل 2.5 هزار عسکر آمریکا در افغانستان نگه داشته می شدند، طالبان داخل شهر کابل شدن نمی توانستند. جنرال مارک میلی این را هم گفت که این پیشنهاد را به رئیس جمهور جو بایدن ارائه کرده بود، اما به گفته او این حتمی نبود که رئیس جمهور پیشنهاد او را می پذیرفت. شماری از کارکنان صحی، معلمان و فعالان زن از جامعه جهانی خواستند که به کمک اقتصادی با افغانستان ادامه دهند. این زنان دیروز در کابل گرد هم آمده بودند. آنها میگویند که متوقف شدن کمک‌های بین‌المللی بر زندگی زنان افغان تأثیر منفی گذاشته است. عاقله نوری یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت: ما از جامعه جهانی، از بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که با ما کمک کنند تا معلمان افغان معاششان را به دست آورند و به دختران مانند پسران آموزش که حق آنهاست بدهند. به گفته خانم نوری 120 هزار معلم و 14 هزار کارکنان صحی از 2 تا 3 ماه معاشهایشان را نگرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. طالبان میگویند کار روی طرز العمل رفتن دختران به مکاتب ادامه دارد که به اساس آن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد. پیش از این تعدادی از نمایندگان زنان از طالبان خواستند که مکاتب دختران را باز کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت:
خواهرای ما که به مراکز تعلیمی میآیند و پروسه ترانسپورتی آنها که انتقالشان به مراکز تعلیمی است مسئولتر باشه و همچنان ماحول تعلیمی آنها مسئولتر باشه. ما منتظر هستیم که این موارد تایید شود و این مراحل تایید شود و آغاز تعلیمی آنها نیز جریان پیدا کند.
اما آقای کریمی نگفته که چه زمانی این طرز العمل مهیا می شود. قبل از این هدربار یکی از مسئولان سازمان دیدبان حقوق بشر در هفته پیش در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که طالبان در دور حاکمیت قبلیشان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی هم آموزش دختران را رد نکرده، گفته بودند زمانی که شرایط آن فراهم شود دختران را میگذارند که به مکتب بروند، اما به گفته هدربار آن زمان هرگز فرا نرسید. فرشته کریمی وکیل مدافع و فعال حقوق بشر دیروز جایزه معتبر حقوق بشر فرانسه را به دست آورد. خانم کریمی بنیانگذار نهاد به نام قانونخواهان بود و از طریق آن با مردم افغانستان کمک میکرد. او از سوی هیئت منتخب در شهر پاریس برنده این جایزه شناخته شده. این جایزه توسط انجمن حقوقدانان فرانسه داده می شود و برای اولین بار در سال 1985 میلادی به نلسون ماندلا به خاطر مبارزاتش بر ضد تبعیض نژادی داده شده است. مقام‌های رومانیا دیروز اعلام کردند که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور به بیش از 11 هزار تن افزایش یافته است. ثبت این رقم در رومانیا بی سابقه خوانده شده و ریکارد قبلی با ابتلای حدود 10250 تن در ماه نوامبر سال گذشته ثبت شده بود. رومانیا دومین کشور دارای کمترین واکسین شده ها در اتحادیه اروپا محسوب می شود. با تلفات 208 تن در نتیجه این ویروس در یک شبانه روز شمار قربانیان ویروس کرونا در رومانیا به حدود 36700 تن رسیده است. در مجموع حدود 1,211,000 تن در رومانیا به ویروس کرونا مبتلا شدند و از جمعیت 19,500,000 تن در رومانیا در حال حاضر یک سوم آن واکسین ضد کرونا شدند و دلیل آن را کمپاین ضعیف برای واکسین کرونا عنوان می کنند. شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیوانتک اطلاعات ابتدایی در مورد واکسین کودکان در برابر ویروس کرونا را به اداره غذا و ادویه آمریکا ارائه کردند. شرکت فایزر بیوانتک دیروز اعلام کرد که نتیجه آزمایشات آنها نشان می‌دهد که این واکسین برای کودکان بین 5 سال تا 11 سال بی خطر است. در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر دو دوز یا دو تزریق واکسین فایزر بیوانتک به افرادی که بیش از 12 سال عمر دارند تطبیق می‌شود. شرکت فایزر بیوانتک میگوید پیشنهاد را به اداره غذا و ادویه آمریکا ارائه خواهد کرد تا تطبیق اضطراری واکسین کرونا را در هفته‌های آینده برای کودکان اجازه دهد. یوتیوب پلتفرم شریک ساختن ویدیوها دو چنل را مسدود ساخته که به زبان آلمانی نشرات می‌کردند. به گفته یوتیوب این حرکت به خاطر آن صورت گرفته که این دو چنل به رسانه دولتی روسیه راشیا تودی مرتبط بودند. مسکو در مورد اقدام متقابل هشدار داده است. دینارا توکتوسانوا مسئول این چنل رشیا تودی دیروز این خبر را از طریق تلگرام اعلام کرد. شرکت بزرگ تکنولوژی گوگل که یوتیوب با آن متعلق است اعلام کرده که این چنل ها را به خاطر آن مسدود ساخته که اطلاعات نادرست را در مورد بیماری و واکسین های کووید 19 نشر کردند. گوگل گفته که به این چنل ها هشدار داده بود که قوانین را نقض می کنند و نشرات آنها را به طور موقت متوقف ساخته است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جنرال مارک میلی، لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا، بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دیروز در اجلاس استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که جنگ 20 ساله در افغانستان یک ناکامی استراتژیک بوده. او که همراه با جنرال فرانک نیت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا و وزیر دفاع یک جا در این نشست اشتراک کرده بود، گفت ایالات متحده هزاران نظامی را در افغانستان نگه داشته بود تا جلوه حملات طالبان را در این کشور باید می گرفت. جنرال مارک میلی در مورد طالبان نیز ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی درستیزان نیروهای مسلح امریکا میگوید طالبان هنوز هم با شبکه القاعده ارتباط دارد. او این مطلب را دیروز در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا بیان کرد.
We must remember that the Taliban was and remains.
ما باید به یاد داشته باشیم که طالبان یک سازمان دهشت افکن بوده و است. آنها هنوز هم روابط خود را با القاعده قطع نکردند. من در پی نظریات نادرست نیستم که با آنها معامله می کنیم. دیده شود که طالبان می توانند قدرت را تحکیم بخشند یا در این کشور جنگ داخلی آغاز می شود. ولی ما ایالات متحده امریکا و امریکایی ها را از حملات تروریستی از سوی افغانستان حفظ می کنیم.
جنرال میلی افزود این حقیقت است که القاعده و داعش می خواهند بر ایالات متحده حمله کنند. به گفته جنرال میلی هرچند این کار در زمان کنونی آسان نیست ولی ناممکن هم نخواهد بود. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده همچنان گفت این گروه ها از 12 تا 36 ماه خود را در مناطقی که قانون در آن حاکم نباشند برای حمله آماده کرده می توانند. طالبان با امریکایی ها در 29 ماه فوریه توافقنامه را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. بر اساس این توافق طالبان وعده داده بودند که روابط و مناسباتشان با شبکه القاعده را قطع می کنند. طالبان به تکرار می گویند که با القاعده روابط نداشته و در تماس نیستند. طالبان در 15 ماه آگست پس از تصرف کابل بار دیگر حاکمیتشان بر افغانستان را تامین کردند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی درستیزان نیروهای مسلح امریکا در ادامه سخنان خود در نشست مجلس سنای امریکا درباره تصرف کابل توسط طالبان گفت دشمن در کابل قدرت داشت.
It is clear. It is obvious.
این آشکار و روشن است که جنگ افغانستان طوری به پایان نرسید که ما می‌خواستیم. طالبان اکنون در کابل حاکمند.
جنرال میلی افزود که برای جلوگیری از شکست حکومت در کابل حداقل 2,500 سرباز نیاز بود تا در افغانستان باقی می‌ماندند. با باور او این بزرگترین اشتباه بود. او اضافه کرد که نیروهای افغان طور آماده شده بودند که تا حد زیاد بر نظامیان امریکایی و تکنولوژی متکی بودند. در ضمن جنرال فرانک کنت مکنزی فرمانده نیروهای قوای مرکزی امریکا در شرق میانه که نیروها در افغانستان را نظارت میکرد همه سخنان جنرال مارک میلی را تایید کرد. اما سناتور تام کانت در این نشست از جنرال مارک میلی پرسید که چه زمان سخنان شما را رئیس جمهور جو بایدن رد کرد و پیشنهاد شما را نپذیرفت. چرا شما استعفا ندادید؟ مارک میلی که در دوران رئیس جمهور دونالد ترامپ به سمت رئیس کمیته لوی درستیزان نیروهای مسلح امریکا تعیین شده بود در پاسخ گفت مسئولیت اوست تا به رئیس جمهور بگوید که چی را بهتر است. اما حتمی نیست که رئیس جمهور به گفته های او موافقه کند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان رادیوی خصوصی سلام وطندار می گویند شماری از افراد مسلح غیر مسئول تحت نام طالبان به دفتر این رسانه آمده و خبرنگاران این رسانه را مورد تحقیق قرار دادند. طالبان می گویند که به زودی چگونگی این رویداد را بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش های پراگنده و روزافزون برای مانع ایجاد کردن در برابر فعالیت رسانه ها در افغانستان نگرانی تازه را برانگیخته است. مسئولان رادیوی خصوصی سلام وطندار گفتند که روز یک شنبه گروهی از افراد مسلح به رهبری عبدالمالک صافی که خود را کارمندان استخبارات وزارت داخله طالبان معرفی کردند دفتر این رسانه را بازرسی کردند. ناصر عمر مسئول اجرایی این رسانه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این کار روحیه کاری خبرنگاران و کارمندان رادیو سلام وطندار را سخت صدمه زده است.
این آدم به سلامتندار آمد به موارد اداری سلامتندار مداخله میکنند، در قراردادهای سلامتندار مداخله میکنند، میگن که ما باید به شما رئیس تعیین بکنیم. اینی موارد است. همین صحبت ها تا 5 ساعت دوام داشت. ما اطلاعات فرهنگ به تماس شدیم. یک روحی کاری کارمندان ما به شدت آسیب دیده. ما بسیار نگران کار رسانه هستیم.
او افزود که برخی از مقام‌های حکومت طالبان که از آنها نام برده نشده وعده دادند که این موضوع را با جدیت بررسی خواهند کرد. در این حال بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در پیامی به رادیو آزادی نوشت که آنها در این مورد اطلاع ندارند، اما تلاش می‌کنند دریابند که این موضوع از چی قرار است. از سوی هم حجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که بازپرسی از خبرنگاران رادیو سلام وطندار اقدام غیرقانونی و نادرست بوده و باید این موضوع دنبال شود.
آنچه را از همکاران ما در رادیو سلام وطندار شنیدیم نگران کننده است. یار مورد بازپرس قرار میتن که از نظر انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان یک کار خلاف توقع جامعه رسانه‌ای افغانستان است.
رادیوی خصوصی سلام وطندار در سال 1383 خورشیدی به نشرات آغاز کرده و موضوعات گوناگون را مورد پوشش قرار می‌دهد. در حال حاضر در کنار رسانه‌های تصویری و چاپی ده‌ها رادیوی محلی نیز در افغانستان فعالیت دارند، اما بر اساس گزارش‌ها در دو ماه اخیر ده‌ها رسانه به شمول شماری از رادیوها به دلیل تهدیدها و نبود امکانات مالی لازم در کابل و ولایت‌ها از فعالیت باز مانده‌اند. خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در افغانستان تاکید دارند که فضای کاری مناسب ندارند و به شدت نگران اوضاع و امنیت خود هستند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شماره از فعالان زن به نمایندگی از معلمان و کارمندان صحی با راه اندازی یک حرکت مدنی خانه پرداخت معاشات آنها شدند. تورپیکای مهمن یکی از سازماندهندگان این حرکت میگوید اگر طالبان برای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی گام های جدی بر ندارند، آنها با مشکلات شدید اقتصادی مواجه خواهند شد. اما طالبان میگویند تلاش های جدی برای پرداخت معاشات ادامه دارد و به زودی این مشکل حل خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان مدنی زن گفتند اگر گام‌های جدی در راستای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی برداشته نشود، این دو بخش با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. این فعالان روز سه‌شنبه در کابل با راه‌اندازی فعالیت مدنی از طالبان خواستند که با وضعیت اقتصادی این دو بخش مهم جامعه توجه جدی کنند. تورپیکای از سازماندهندگان این فعالیت مدنی به رادیو آزادی گفت:
معاشات شما خیلی نخواستند، یعنی معلمین مطمئن نیستم که این پروسه تا چقدام خود کنه و از سرنوشت خود و از سرنوشت اولادای خود اطفال خود یا بخبر هستن و در تشویش هستن. دیگه در این قسمت اگر توجه کنند دولت غریب هستن، بیچار هستن، کسبکار هستن، کارکن دولت هستن، کارکنهای بخشای سیهی هستن، بخشای تعلیمی هستن، باید به یا عموماسات سنیهشن با زمانش پرداخته شوند.
خانم تورپیکای افزود که رهبران حکومت باید بدون تأخیر به مشکلات معلمان و کارمندان صحی زن رسیدگی کنند. با گفته وی جهان باید پولهای افغانها را آزاد کند که از سوی آنها منجمد شده است. از زمانی که طالبان افغانستان را تحت کنترل آورده اند، معاشات بسیاری از کارمندان ادارات دولتی پرداخت نشده است. از آن جمله معلمان و کارمندان صحی هستند که بیشتر آنان با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. اما طالبان گفتند که در جستجوی راه حل این مشکل هستند. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد.
وزارت مالیا و بانک ها هماهنگی صورت گرفته تا معاشات تمام کارمندان دولتی پرداخت شود. مقام های امارت اسلامی در بخش معاشات با جدیت کار می کند و بسیار زود این مشکل حل می شود. بخش تکنیکی هنوز هم به کار نیاز دارد و زمانی که مشکلات تکنیکی حل گردد با وزارت مالیا و بانک ها هماهنگی صورت گرفته تا معاشات تمام کارمندان دولتی پرداخت شود.
آقای کریمی همچنین گفت گفتگوها با جامعه جهانی هم ادامه دارد تا پولهای منجمد شده از سوی امریکا بسیار زود آزاد شود.
طالبان میگویند که گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش برای افغانستان یک خطر جدی نیست. طالبان از آغاز عملیات گسترده بر ضد جنگجویان داعش در اطراف شهر کابل و شرق افغانستان خبر دادند. آنها میگویند که تعدادی از جنگجویان این گروه را نیز دستگیر کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان از دستگیری ده‌ها جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان خبر می‌دهند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، دیروز به رادیو آزادی گفت که در این اواخر نیروهای ویژه آنها در ننگرهار و کابل بر ضد گروه داعش عملیات را برآ انداختند. پیش از این در اواخر هفته قبل 6 جسد در شهر جلال آباد پیدا شده و در هفته جاری هم در نتیجه انفجار یک جنگجوی طالبان کشته و 7 تن دیگر به شمول 3 جنگجوی آنها زخمی شدند. اما گروه داعش کشته شدن 35 طالب را در این حمله ادعا کرده است. ضمناً بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، به این باور است که شاخه خراسان گروه داعش برای افغانستان کدام تهدید شمرده نمی شود.
ما این را به گونه تهدید جدی نمی بینیم، به خاطر که آنها حضور فیزیکی در تمام کشور ندارند. این یک به اصطلاح شبیه یک هیولا است که از آثار دوره پیشین باقی مانده بود که زیر چتر آنها پرورش داده شده بود و در یگان جاها مخفیانه هستن و عملیات ما و عملیات اکتشافی ما جریان داره. امیدواری از هستم که در آینده نزدیک تحرکات آنها را به صفر برسانیم.
پس از تصرف طالبان در 15 ماه آگست، بزرگترین حمله انتحاری گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بر میدان هوایی کابل بود که در نتیجه آن بیش از 1.5 نفر به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. شاخه خراسان داعش در سال 2015 میلادی زمانی در شرق افغانستان در ولایت ننگرهار و کنر اعلام حضور کرد که این گروه در عراق و سوریه از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا سرکوب شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه امریکایی آرمی تایمز در شماره اخیرش مطلب را با عنوان افغانستان کشوری که چانس بانیاری نکرد نشر کرده است. در آغاز مطلب اظهارات جان سوبکو، مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، اشاره شده که در 29 جولای به خبرنگاران گفت با حمایت 20 ساله و مصرف تریلیون دلاری نیروهای امنیتی افغانستان متعهد نبودند و نتوانستند برای مدیریت پوسته ها و پاکسازی راه ها اقدام کافی کنند. به نوشته روزنامه 2 هفته پس از این اظهارات طالبان بر تقریبا همه افغانستان مسلط شدند و خودشان را برای حمله بر کابل آماده کردند. آرمی تایمز می افزاید در تصاویر و ویدیوهای نشر شده دیده می شود که هر زمان طالبان وارد شهر می شدند، نیروهای افغان سلاحشان را بر زمین می گذاشتند و از جنگ دست می کشیدند. در ادامه آمده که چون این وضعیت بسیاری ها را تکان داد. به نوشته روزنامه هنگامی که طالبان در 15 اگست کابل را تصرف کردند، جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لویدرستیس‌های اردوی آمریکا، در یک نشست خبری در پنتاگون گفت هیچ کس تصور نمی‌کرد که افغانستان این گونه سقوط می‌کند و در 11 روز اردوی این کشور نیز از هم می‌پاشد. اکنون جنرال میلی و لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا مجبور شدند در مورد وضعیت افغانستان 2 روز پی هم در کمیته های نظامی سنا و مجلس نمایندگان با پاسخهای تند سناتوران و نماینده ها پاسخ گویند. یک نشست دیروز در سنا برگزار شد و نشست دیگر در مجلس نمایندگان قرار است امروز ادامه یابد. و نشریه بزنس انسایدر مطلب را در مورد وضعیت و رکود اقتصادی افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب می‌خوانیم که بزرگترین قرضدهنده به افغانستان هشدار داده است که نظام بانکی این کشور به سقوط نزدیک شده. سید موسی کلیم الفلاحی، رئیس اجرایی بانک اسلامی افغانستان، به بی بی سی گفته است پس از سقوط کابل به دست طالبان، منجمد شدن دارایی های افغانستان از سوی قدرت های غربی و دستپاچگی مشتریان، نظام مالی افغانستان را با یک بحران بالقوه روبرو کرده. بزنس انسایدر می افزاید اکنون مردم فقط به فکر کشیدن پولهایشان از بانک ها هستند، اما اکثر بانک ها فعال نیستند و خدمات را به مشترکینشان ارائه کرده نمی توانند. نشریه در ادامه می افزاید ایالات متحده آمریکا بیش از 9 میلیارد دلار پول افغانستان را ماه گذشته منجمد کرد. این پول سرمایه بانک مرکزی افغانستان است. صندوق بین المللی پول هم ماه گذشته گفت که افغانستان پس از این به منابع مالیش دسترسی ندارد. از سوی دیگر بانک جهانی اعلام کرده که تمویل پروژه هایش در افغانستان را متوقف می سازد. سازمان ملل متحد در آغاز ماه سپتامبر درخواست کرده بود تا برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان دارایی های این کشور دوباره قابل دسترس شود.
با تسلط طالبان در افغانستان، رسانه‌های داخلی این کشور با دشواری‌های جدی مواجه شدند. روزنامه اطلاعات روز یکی از آنهاست که اینک کارش را به گونه آنلاین ادامه می‌دهد، اما این رسانه کمپاین را برای جمهوری پول راه اندازی کرده. نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از طالبان خواسته که یک بستر مناسب را برای اطلاع رسانی برای رسانه‌ها فراهم کنند. بانک طالبان گفتند که با درک مشکلات موجود در برابر رسانه‌ها مطابق با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی برای کمک به رسانه‌ها برنامه‌های را روی دست خواهند گرفت، اما مسئولان رسانه‌ها می‌گویند که با مشکلات جدی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه اطلاعات روز یکی از رسانه‌های چاپی معتبر در افغانستان در سال 1390 ایجاد شد. این روزنامه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، حکومتداری، اقتصادی و موضوعات اجتماعی به گونه مستقل و بی‌طرف کار می‌کند. اما با تحولات جدید و آسیب دیدن رسانه‌ها، روزنامه اطلاعات روز نیز قربانی‌های زیادی داد. پس از 24 اسد به دلیل رکود اقتصادی، این رسانه مجبور شد فعالیت چاپیش را متوقف و به گونه آنلاین کار کند. زکی دریابی، مدیر مسئول این روزنامه، دیروز در صفحه فیسبوکش نوشت که دختران رابعه در هماهنگی با این روزنامه کمپاین را برای جمع‌آوری پول برای بیرون رفت اطلاعات روز از بحران اقتصادی و بقای فعالیتش راه اندازی و درخواست همکاری کردند. یکی از مسئولان نهاد حامی رسانه‌های آزاد یا نی امروز به رادیو آزادی گفت که با سقوط نظام قبلی بیشتر رسانه‌ها منابع درآمد مالی مانند آگاهی، پروژه‌های در زمینه زنان، کودکان و نیروهای امنیتی را که تا 90% منابع آنها را تشکیل می‌داد از دست دادند. به گفته این نهاد، رسانه‌های زیاد مانند اطلاعات روز با شرایط مشابه روبرو هستند، اما از ادامه کار این رسانه در چنین شرایط دشوار استقبال می‌کنند. نصیر احمد نوری، مسئول دادخواهی نی، گفت که این نهاد انتظار دارد تا بستر مناسب اطلاع رسانی را برای رسانه‌ها در افغانستان مساعد سازد.
حکومت امارت در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل به سر مناسبی بر فعالیت رسانه ای در افغانستان باشه که امو دستاورت هایی که مثلا در سالهای گذشته وجود داشته، یکی از وار ما مثلا آزادی بیان قلمداد می کردیم، او از دست نره و مثل گذشته ما به طرف تک صدایی و خاموش شدن صدای رسانه ها نباشیم و انتظار داریم که در این زمینه توجه بیشتر حکومت امارت روی دست بگیرد.
چالش های مالی در رسانه ها سبب شده است تا بیشتر خبرنگاران معاش دریافت نکنند یا وظایفشان را از دست بدهند. دانش کروخیل، رئیس عمومی خبرگزاری پژواک، با رادیو آزادی گفت که مشکلات مالی اطلاعات روز نگران کننده است. او افزود که بیشتر رسانه ها با چالش های مالی دست و پنجه نرم می کنند. به گفته آقای کروخیل، در بعضی از رسانه ها خبرنگاران تا دو ماه معاش نگرفتند.
رسانه ها که تمام فعالیتش توسط بانک ها بود، متاسفانه بانک ها به شکل نرمال کار نمی کند و معاشاتی که توسط بانک ها برای خبرنگاران اجرا می شد، اونا با یک چالش مشکل روبرو شده. متاسفانه بسیاری رسانه ها بیشتر از دو ماه است که معاشات کارمندای خود را نداده است و یک چالش کلان است برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
از سوی دیگر بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ذوالعمل واضح برای حمایت از رسانه‌هایی که با بحران‌های اقتصادی مواجهند روی دست ندارند، اما در آینده در بخش آزادی بیان مطابق ارزش‌های اسلامی و منافع ملی همکاری‌هایشان را با رسانه‌ها ادامه خواهند داد.
امارت اسلامی همکاری با رسانه ها در پروسیجر خود داره، ولی در این مورد کدام طرز العملی که مطابق او هماهنگی یا رشد و فعالیت رسانه ها تنظیم شد و تا به حال جزئیاتش واضح نشده یا به من نرسیده.
با گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، تاکنون 153 رسانه در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. خواستیم در مورد راه اندازی کمپاین جمع‌آوری پول برای ادامه کار روزنامه‌نگاران اطلاعات و روز نظر مسئولان این رسانه را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزیر دفاع آمریکا میگوید شکست ناگهانی نیروهای امنیتی افغان او را متعجب ساخته. قصر سفید میگوید اگر ایالات متحده نیروهایش را بعد از 31 ماه اگست در افغانستان نگه می‌داشت، جنگ ادامه می‌یافت. شماری از کارکنان صحی، معلمان و فعالان زن از جامعه جهانی خواستند که به کمک اقتصادی به افغانستان ادامه دهند. طالبان میگویند کار روی طرز العمل رفتن دختران به مکتب ادامه دارد. مقام‌های رومانیا دیروز اعلام کردند که تعداد مبتلایان با ویروس کرونا در آن کشور در 24 ساعت به بیش از 11,000 تن رسیده. و شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیو انتک اطلاعات ابتدایی در مورد واکسین کودکان در برابر ویروس کرونا را به اداره غذا و ادویه آمریکا ارائه کردند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان. تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد زدران. حال توجه کنید به برنامه آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما انعکاس می یابد و همچنان کوشش می شود که با مسئولین امور مستقیما در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام نظر صاحب، اول یک جهان تشکری می کنم از شما و سایر کارمندای شما که زمینه پیام صوتی را از طریق واتساپ برای ما و سایر شنونده های رادیو آزادی فراهم ساختین. دوم، در رابطه با معاشات معلولین صحبت می کنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت میکنن یا خیر؟ اگر معاشاتشان را میدهن چه وقت؟ یک ماه بعد یا دو ماه بعد؟ تا آنها مطمئن شون و برایشان اطمینان پیدا شود که معاشاتشان پرداخته میشه. به خاطر که همه مردم در افغانستان مشکلات اقتصادی دارن، خصوصا معلولین مشکلات دارن. از شما خواهش مندم که در هنگامی که همراه اونها مصاحبه میکنین از اونها بپرسین که امی معاشات معلولین برایشان چه وقت داده میشه. خیلی زیاد تشکر از رادیو آزادی.
ما از یکی از ولسوالی های ولایت دایکنډی تماس میگیریم. محمد حسن اولیا هستم. طالبا از چند ولسوالی ولایت دایکنډی از هر فامیل 700 افغانی با عنوان هوش رو زکات و کمک و از این قبیل می گیرن. طالبانی که یک نفر از این مردم در او حکومت که خود یک نفر نماینده نمی پذیرن، با چه حق از این مردم پول می گیرن؟ عرض من نیست که این پیام ما را نشر کنید. اینا می ترسن از یک نفری که او را در کابینه خود را بدهد، ولی از این مردم 700 افغانی از هر فامیلی
من از افغانستان با تماس هستم. وقتی که یاد لیست سیاه باشننه ای دولت فیلی دنیا این چی رقم رسمیت بشناسه؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، به تمام ملت افغانستان سلام تقدیم میدارم. من اولاجان هستم، یک پیشنهاد دارم. از شهر کابل به تماس شدم. من طالبای رابرای طالبا و تمام ملت افغانستان سلام تقدیم میدارم. باید سلام سلام ما همیست که خداوند کنه راه حل بر تمام ملت افغانستان همی رابر طالبا که کل ملت افغانستان جور و یک راه خیر پیدا شد که یک اتفاق اتیاد تمام ممالک های دنیا بر رسمیات بشناسه، یک راه خیر پیدا شد. تجنیاتم همیست دوم همیست که یک اتفاق شد، خداوند مهربان است که یک راه خیر جور شد، تمام فامریکا جور شد، فامریکا و بنده های بر همه جور شد. مردمی که فیلم یک تیاز فرار شده به تمام ممالک های دنیا، یک تیاز دیگه مالی هم در فرار است، چی مامورین است چی معلوم است، یه همی هم در کار شود، نرکز در وظیفه شود. دیگه از کرای خود طالبان هم باید به وام وظیفه داده شود. این ملتی که از افغانستان است دیگه مدیر از مامور از مالی هم در یک کار گرفته شود، فامریکا جور شود، شرکت جور شود، تمام دنیا به رسمیات بشناسه، یک کار به افغانستان جور شود، این مردم از بختی خلاص شود. آرزوی ما همیست خداوند یک راه خیر جور بیاره. دیگه این ممالک های مثالش مداخله میکنه، باید دوباره در افغانستان من مداخله نکنه. این خصوصا پاکستان میخواید در جمله یک شعبه سرد افغانستان در شعبه سرد خیلی صاب کنه. این هم خواهیش میکنیم از پاکستان، بعد یاد خدا پاکستان دیگه مداخله نکن. یک قدر مردم افغانستان تباه کرد، یک قدر کشت خون شده، از دست همیت پاکستان شده. این همیره خواهیش میکنم دیگه برادران و مسلمان، افغانستان مسلمان و تمام سلام به کلام مسلمان های دنیا برسه، در بین افغانستان یک خیر، یک سعادت، یک اتفاق نصیب بگردن. آرزوی من از خدا اینمیست افغانستان از بدبختی نجات بیفت. از خدا خیر، اول خیر، ظاهر خیر میخواییم. السلام علیکم و رحمت الله. اولاجان از پنشیر، خدا حافظ و ناصر همه زمدت افغانستان.
محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سیب ما خواستیم یک پیام شنونده ما را با شما در میان بگذاریم. با اجازه تان معمی پیام پیدا کنم برتان بشنوانم، بعد از او سوال ادامه میتیم. سیسته سیب؟
ما در خدمت شما.
مرانان
نوی هستم
از شهر غزنی. مشکل ما به شهر غزنی نمی بود که اموال ما که از طریق پاکستان میاید، طالبا و مسئول کار بلند ساخته هسته چند سال چند مسئول میشه، تجار مجبور است که مسئول سر اموال پرده بنامان قیمتی یافت میشه، طالبا خود داد میزن ما مسئول گمرکات کم میکنیم. ولی حال برعکس شده، تقریبا سه چند چهار چند مسئول میگیره. ما نمیفهمم که مشکلات خود کتکیل جیان بانیم. از شما خواستم همیست که به گوش مسئولین طالبا برسون که چرا مسئول بلند شده. وقتی که مسئول بلند شود توان جنس هم در بازار قیمت شده میره و مشکلات مردم هم زیاد است، اقتصاد مردم هم خراب است، دکانداران مجبور است یا تجار که مسئولی که طالبا میگیره او سر مال پرده. هر مالی که از پاکستان وقت نیامده که حالا چند چند مسئول بلند شده. تشکر خدا.
محترم حافظی صاحب، شنیدین پیام شنونده محترم ما را، چی گفتنی دارین در مورد؟
ما در غزنی یک اتاق فعال داریم. رئیس اتاق غزنی هم آقای قلندری آدم فعال است و چند روز پیشتر اینا برای ما گفتن که تعرفه را حکومت جدید طالبا پایین آورده نظر به گذشته. این که اینا شکایت معین دارن باید میره به اتاق غزنی بگن و اگر به اتاق مرکز بگن بهتر است، چون دوستای ما رسمن اعلان کردن که تحصیلات آمده و فسخواز بین رفته و زمنان مقدار هزینه ها پایین آمده به خاطر از اینکه قطعی نشوه، قیمتی نشوه. اینا ایتر برای ما وعده دادن و اگر یا خواسته باشن به اتاق مرکزی تشریف ببرن و موجا ریاست عامل اتاق در این مورد اجرات میکنه و حقیقت قضیه را بهشان واضح میسازه که یا کسایی بدون هدایت و امر رهبری خودی کارا را کردن، اینا تصمیم مرکزیشان هم نیست که باید تعرفه بالا بره.
چند نوع تعرفه در اونجا هست؟ یعنی چی یک نفر که مال تجاری خود میاره چی میپردازه سب؟
خب چون همی سیستم شفاف و درست در افغانستان وجود نداشته، یکی از مراکز فساد بسیار وحشتناک در تاریخ کم از کم در 40 سال گذشته و مخصوصا 30 سال گذشته گمرکات یک از منابع فساد بوده. ما با اساس سروی که مکرای سوتاق بودم چند بار تقریبا هست مرتبه ما سروی کردیم
هر سال یک سروی میکنیم. به او سروی ثابت شد که عواید ممکنه افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار در سال است، ولی حکومت ها هیچ وقت قادر نشدن که از 2 میلیارد دلار بیشتر جمع آوری کنند. بابت فساد بودن. ولی اصلا ما یک تعرفه گمرکی داریم که در کل دنیا رواج است که کستم دیوتی یا به اصطلاح تعرفه گمرکی، اموالی که وارد کشور میشه یک بار از اون محصول گمرک گرفته میشه. این محصول گمرک نظر به هر جنس فرق میکنه. مواد خوراکه مثلا یک قیمت است، 1% میگیرن. از مواد لوکس و تزیینی و از دیگر قیمت است. از لباس و مواد اولیه در مجموع قیمتاش فرق میکنه. به این ترتیب ما یک بار باید تعرفه را تحویل کنیم. در این آخرا بر ما گفتن که همین ملاقات را که هیئت رهبری اتاق کرده بودن با رهبری طالبا و وزیر تجارت مربوط و وزارت مالیه و یا گفتن که یا تعرفه مواد اولیه را پایین آوردن. دوم پیسی که ما میدادیم چون فساد وجود داشت و جمع‌آوری مالیات ممکن بود یا مالیات هم پیشکی میگرفتن. 2% به نام مالیات انفایی میگرفتن، 2% به نام مالیات برایداد میگرفتن که او رو وعده کرده بودن که در آخر اگر مثلا یک تاجر در طی سال نقص کرد بازمون مالیات برایداد که باز فایده گرفته میشه او رو پس برش میدیم. اما هیچ وقت ندادند. 20 سال گذشته متاسفانه اگر تاجر تبام شد و دار نظر خودم از دست داد بازمون مالی برایداد رو برش پس دوباره ندادند. یکی مالی های بر تولید است، یکی فابریکت مال تولید میکنه ارزش افزوده رو میگن مالیات بر ارزش افزوده. دیگه مالیه مالی برایداد است که در طول سال یک بار گرفته میشه که او حد اکثر در افغانستان تا 20% است. و یکی مالیات در دوران میگیرند. به طور مثال یک تاجر 10 مرتبه خرید و فروش میکنه 100 روپیه 1000 روپیه میشن. بازی از 1000 روپیه اجازه دفتر میگیرد. اون فایده میکنه یا نقص میکنه مهم نیست. از هم دورانش یا بسته از کش انفلوینس از اون میگیرند 2%. به این ترتیب 3 نوع مالیه ما داریم. مالیه انتفاعی داریم. مالیات بر عایدات داریم. مالیات اماکن داریم. خب مالیات بر معاشات هم هست. البته از مامورینی که از 5000 افغانی زیادتر تنخواه داشته باشن در ما از او هم مالیه اولش 2% است، باز 10% میشه، باز 20% میشه. این همین مالیات هایی هست که در قوانین مالیات افغانستان منعکس شده. ولی از مالیات که در رشوتی را که مامورین میگرفتن زیادتر بود. امیدوار هستم که با استفاده حکومت جدید در این مورد توجه کنه و جای پاکی دارن و باید این پاکی رو به اثبات برسن.
حافظی صاحب، امی تذیرات بین‌المللی رو میگن بردارن و امو 9 میلیارد یا 10 میلیارد دلار افغانستان آزاد بسازن و از این قبیل مسائل، اگر این کار نشه عایدات از کجا خواهد شد؟
خدمت شما عرض بکنم که یک سوی تفاهم وجود داره و دقیقا باید این مسائل مردم روشن شوم. 9.6 میلیارد دلار که در امانت است در بانک های بین‌المللی، او پول پشتوانی ملی افغانستان است. پشتوانی پول ماست و اعتبار پول ماست که به اساس از او باز ما حق نشر بانک نوت داریم. و او پول برای استفاده یا مصرف در بودجه عادی انکشافی نیست. اگر ما او پول مصرف کنیم یا او را کم بسازیم و به مقاصد شخصی که در میآخر متاسفانه یک دو دفعه حکومت سابق از او یک دفعه 300 میلیون دلار یا 350 میلیون دلار کشیده بود که همون نوسان آمد، بازم قیمت دلار از 76 و 77 رفت به 80 و 81 چیزا. هر قدر که از او پول ما کم کرده بریم، از او ذخیره، از اعتبار پول ملی خود کم کرده میریم و او بسیار خطرناک است. او پیسه برای مصرف، غلط فهمی باید رفع شود که او پیسه برای مصرف کردن در بودجه عادی یا بودجه انکشافی نیست. و علاوه به او ما 3.7 میلیارد دلار دیگه پول سپرده های مردم در بانک های خصوصی داریم. این پول متشبسین خصوصی و اشخاص افراد عادی است که بعضی حساب جاری دارن تاجرها و یا و بعضی مردم دیگه حساب های پسنداز دارن. این پیسی دیگه است که او یک مقدار در خزانه بانک مرکزی است، یک مقدارش هم در پیش بانک هاست که او در اختیار انجام می باشه. اگر ما بخواییم افغانستان هم بچلانیم یا به اصطلاح امور روزمریش به درستی از لحاظ مالی تامین کنیم، متاسفانه در 20 سال گذشته اقتصاد ملی خودکفا ساخته نشده. تا با آخری روزای حکومت قبلی هم بودجه عادی و بودجه انکشافی ما، مخصوصا بودجه اردوی ملی ما، متکی به خارجی ها بود.
حال یگانه رایش دو را داره، یکی فقر اختیاری است که مردم روزه بگیرن و دیگر نه لباس نو بپوشن و نه کالا و نه نان بخورن، که این ریاضت اقتصادی بسیار شدید کار است که بسیار مشکل است مثل کوریای شمالی واری و بعض جای دیگه واری یا سومالی واری، یا ایست که یک زندگی نرمال و عادی و آبرومند بکنن. در اون صورت باید همین کمک هایی را که قطع شده ایره به دست بیارن، همین 9.6 میلیارد هم که هست از برکت اونمو کمک هایی است که هر سال 500 میلیون 600 میلیون 400 میلیون اضافه شد چون بالاخره به 9.6 میلیارد رسید. اگر روابط ما با خارج درست نشوه و جامعه بین‌المللی بر ما کمک نکنه، وضع اقتصادی ما از یه مقدار بدتر میشه. ما خواهش ما از هر دولتی که باشه، از جمله دولت طالبان یا دولت همشمول یا هر دولتی که هست، مشروعیت هر دولت متناسب با مبارزه‌ای که بر ضد فقر میکنه و برای رفاه مردم انجام میده. اگر این نتوانند که معیشت مردم درست مدیریت بکنن، با بسیار مشکلات زیادی اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی دچار میشن. به این خاطر تا جایی که معلومات دارم، بغیر از این که حمایت جامعه بین المللی را برای دوام کمک ها جلب کنن، دیگر چاره‌ای وجود ندارد. چاره دومش قبول فقر اختیاری است.
محترم آقای آذرخش حافظی، به نظر شما 20 سال گذشته چرا با این قدر امکانات بزرگ، کمک های بزرگ جهانی، اقتصاد نتانست خودش جمع جور بکنه و افغانستان خودکفا بسازه؟ سبب اصلی از نقطه نظر شما چی است؟
به نظر ما سه دلیل عمده دارم. یک دلیلی است که همیشه افغانستان از پشت حوادث میره. مثلا در اینجا حکومت قبلی سقوط کرده بود، اما دو نیم ماه افغانستان حکومت نداشت. وقتی هم که حکومت آمد، این حکومت نه برنامه اقتصادی داشت، نه برنامه اجتماعی داشت، نه برنامه فرهنگی داشت و در تمام رشته ها اینا خطوط اساسی وظایف خود ننوشته بودن، حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود هم در یک کشور فقیر و بیچاره نوشته نکرده بودن. بنام امو کمک هایی که آمد، چون یا از قبل برنامه برش نداشتن، این پیسا با تصمیم و با اراده اشخاص ماند. مثل جرمنی وارد نشد که وقتی پلان مارشال آمد، اینا قبل اولویت اقتصادی ملی خود تعیین کرده بودن و پروفسور لودویگ گرنهارت و کنراد آدماور و تصیب کرده بودن از بوندستاگشان که چی کارا را بکنن. لحاظ پیسه هم بدون یک پول خیانت و یک پول سوء استفاده به مؤسسی ترین بخش های اقتصاد آلمان تزریق شد و آلمان در 8 سال اقتصاد اول اروپا شد و اقتصاد دوم یا سوم دنیا شد. در افغانستان یه پولا که آمد، کس نمیشونسیه چی کنه، اولویت ها تعیین نشده بود و آگاهی ارکان حکومت به اساس سهمیه بود. کدام متخصص دانشمندی که یا تیمی که در اوجا بتانه اقتصاد رهبری کنه نبود و دیگر نمیماندن، کس مشوری مفتم میداد یا به خاطر از اینکه نگزی آثار بدان قدر نیکویان میشود پیدا، برای از اینکه مقایسه صورت نگیره، نافهمی های خودشون برملا نشه، اجازه نمیدن کس در اوجه تا مشوره برشان بده. ما دلیل عقب ماندگی را میدانم که اولویت اقتصادی ملی ماند، معدن در جای خود ماند، استفاده نشده، آبهای سرگردان ما بلا استفاده ماند، ایوازش ما برق وارداتی را آوردیم. اگر کسی برای اقتصادی ملی فکر میکرد، به این پیسی پایایی را که از ازبکستان و تاجکستان یا تا کابل آوردن، به اینمی 1000 مگاوات برق ساخته میشد در داخل افغانستان و این را میتونستن لوکالایز کنن، یعنی هر کس در محل مربوطیش، در بدخشان بر بدخشان، در تخار بر تخار، در پنجشیر بر پروان و کابل و بر خود اینجا و در اونتا و همچنان مایپر یا و او طرف هم کجکی و داله بر قندار، او طرف هم سلما و بند بخشاباز دیگر را به جنوب افغانستان و به غرب افغانستان کفایت میکرد، ولی یک برنامه مدون اقتصادی نداشتن. ولی متاسفانه این حکومت جدید هم کدام برنامه تا ولی اعلان نکرده که برنامه اقتصادیشان چی است، اولویت اقتصادی ملیشان چیست، کدام کارا برشان ضروری تر است، برای کدامش اهمیت زیاد قائل هستند. فقط چیزای امرجنسی، مثلا مردم نان نداره، یک لقمه نان دادن مردم پردن خلاص. برای یک کار اساسی و برای خودکفایی افغانستان هیچ کاری نمیکنن. این صنایعی هم که به وجود اومده صنایع مونتاژ است. این صنایعی نیست که متکی به مواد خام داخلی باشه. اکثرا یا این کره را میگیرن ذوب میکنن، او را چیز میسازن، اگر این کره خلاص شد باز دیگه فابریکم سقوط میکنن، یا مواد نیمه خام مثلا پلی‌اتیلن از خارج میارن و خلطه پلاستیکی در کابل میسازن.
ما از ریشه به اقتصاد ملی ما به صنایع مادر ضرورت داریم، به صنایع اساسی و سنگین ضرورت داریم، به فابریکات ذوب آهن ضرورت داریم، به فابریکات ذوب مس و پروسس مواد نفتی ضرورت داریم که نفت خام استخراج کنیم، از امو تیل، پترول، دیزل، گاز مایع چیزا رو تولید بکنیم که افغانستان به فای خود استاد شوه. متاسفانه امی نبود بدیل سیاسی و بدیل اقتصادی سبب دوام فاجعه در کشور ماست.
بسیار جد تشکر محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
سلامت باشین.
از ولایت سرپل هستم، یک دیقان هستم. ولایت سرپل از ولسوالیش کوهستانی هست، دیقان ها پسمان هست، گندم ندارن. در علاوه از این ما پنج سال میشه خشخاش در ولایت در کوهستانی ولایت سرپل کشت نمیشه. جایگزین خشخاش برای ما بکار است. جایگزین خشخاش تینگ بدبوی است، بسیار چیزی با ارزش است. ما تقاضا میکنیم در همه جای ولایت سرپل هنگ بدبوی قابل کشت و برابرداری است. بناهن خواهش میکنیم که در ولایت سرپل در ولسوالیش تخم هنگ بدبو یک از ایگان مؤسسه یکان.
سلام علیکم، سنیول هستم. سرمان خواهندانی و نمیتاینک بودم، معلوم شده ماش ماز برای خود نگرفتیم، ما رو مدت یک سال میشه کسی ماش ندازن.
خانبا میخواییم که کار شروع کنن، از این خود چیز جور نمیشه که پایین برو در مطلع بالا برو پنج پنج نفر دار و نفر در زیر درخت ها میشه. یه خب سرزواش نماره خب برباد میکنه یک خشون کارا دو نوی مشتب در کابل زندگی میکنه، یک کلش در غذا ضرورت داره که کار نکنیم خب وطن ما برباد میشه.
ایمه یکی از دخترهای ایرات هستم، گفتنی ایمه ای است که تدایم و گوش همه سلون برسه که ما طالبه ها نمیخواییم، طالبه ها حقوق با ما نمیدن. ما انسانیم، ما این زندگی کنیم، نی به کسی زندگی کنیم. ما شب و روز گریه میکنیم، زندگی ما خدا نجات ده. کسایی که میتونن زندگی ما نجات ده کمک نمایم برای ما.
پیام شما نظر شماست.
کارای اداری حکومت امارات در افغانستان پرسان بکنم، یا یک برادر مردم نگران است اینا چی پلان دارن، چی تصمیم دارن، در هاینده میخواهند که چی رقمی یک حکومت داشته باشن دیگه، اینی میده میشه با ما تشکیل بکنه.
شنونده نهایت محترم، در مورد نگرانی گفتید، یعنی در مورد اوضاع افغانستان نگران هستید، نه تنها شما، حتی به سطح بین‌المللی، جامعه جهانی، مؤسسات بین‌المللی هم اظهار نگرانی میکنند. آقای وحیدالله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، در مورد نگرانی ها چنین تشریحات ارائه نمودند.
وضعیت اقتصادی و وضعیت فقر در افغانستان و وضعیت بشری در این سال، یعنی از اوایل سال 2020 نگران کننده بود. خوشحالی بسیار شدیدی که اکثریت مناطق افغانستان تهدید میکنن و تهدید کردن، این یک فاجعه بود. قبل از خوشسالی خود تاثیرات منفی ویروس کرونا یا می پاندمی یا وبایی که ما شما میگیم، تاثیرات منفی این وبا سر کاربار، سر خود عاید مردم، سر بازارها بسیار بسیار نگران کننده بود و هنوز هم ادامه داره. ولی به جاشدگی های اخیر که امسال یک سال بنابر نامنی ها، جنگا و جنجال هایی که در سراسر کشور به وجود آمد، همین انکشافات بعدی، چه انکشافات منفی بود و چه انکشافات مثبت، در حدود 600 هزار نفر امسال در داخل افغانستان به جا شدن. اینا تمامش اونمون گرمی های هستن که دبلیشپی در مجموع، دبلیشپی به شکل خاص و در مجموع تمام جامعه جهانی اینا را نگران ساختن. در اوائل سال 2021 بیشتر از 18 میلیون نفر اینا با کمک های عاجل بشری نیاز داشتن، از جمله ارقام نشان میدن که 14 میلیون نفر با مواد غذایی شدید نیاز داشتن و دبلیشپی یا پروگرام غذای جهان از اوائل سال 2021 با وجود مجرد از اینکه میالایم خوشسالی رو نما شد، ما پلانای خود عیار ساختیم، ترتیبات خود گرفتیم و کمک ها ادامه دارد.
محترم آقای عصمت الله وردک رئیس فابریکه فولاد، در مجموع تمام اقتصاددان های دنیا یک چیز میگن و ایست که در یک مملکت اگر تولید نباشه اقتصاد از اون مملکت هیچ وقت به سر پای استاد نمیشه، یعنی تولید باید باشه. در اصطلاح اقتصادی یک چیز دیگه هم هست به نام بیلانس تجارت. وردک صاحب از شما بشنویم.
در اواخر وضعیت اقتصادی مشکلات خود پیدا کرده، مشکلات خاص داره، عوامل خاص داره. یکی از عواملش خو مسدود شدن بانک هاست که تمام حساب‌های بانکی ما بلاک است، پولای ما راکت در بانک ها مانده و ما پول به خاطر اپریشن بجت یا چلاندن کارخانه دیگه نداریم. و از طرفی هم پولایی که ما همراه مشتری های خود داشتیم اونا هم به عین مزله پیش آمده که اونا هم کلاشان در بانکا بلاک است، اونا هم نمیتونن که تادیات فابریکه را بپردازن. و چیزی را که ما تولید کردیم ستوک داریم در بازار کسی به خریداری حاضر نیست، چون دیگه کسی نه خونه میسوزه نه کسی به فولاد ضرورت داره. یعنی کل عوامل یک جا شده که فعلا فابریکه ما بسته شده و عین رقم تمام اقتصاد تمام فابریکه در حالت بسته شدن است. یکی خوب موضوع بانک است. یک مشکل دیگه که ما داریم، اگر مسئله بانک حل هم شود و پول هم بیاید، پول هم تزریق شود، منابع بشری که بتانه سیستم اقتصادی را بچلانه پیش ببره فعلا کلگی از کشور فرار کردن رفته که هم یک پرابلم کلیم برای ما در آینده ها از این پیدا میشه. بعد بختانه یک چیزی که من میخوایم بگم که تمام دنیا چیر میداد که ما دستاوردار از دست نمیدیم، دستاوردار از دست نمیدیم، اول دنیا گرفت دستاوردار ما را خراب کرد.
عموما سه محترم طرف طالبا یک سیاست اقتصادی واضح را تا حال کار میکردن. در 20 سال آماده میبودن. به طور مثال در چندین برنامه از چندین متخصص شنیدیم که حداقل اینا میتونستن یک فرمان بکشن که تا زمانی که ما تصمیم آخری میگیریم تمام کسایی که در هر جای هست باید به کار خود ادامه بدن و فعالیت کشور ادامه بتن و هیچ جای هیچ کس دکانا بسته نشه، بانکا بسته نشه، وزارتخانه بسته نشه. از این قبیل یک چیز میگفتن که امی چرخ اقتصاد باید میچرخید. شما چی فکر میکنین؟ مومن چه؟
جمعی جهانی در افغانستان، از افغانستان تمام سرمایه بانک افغانستان منجمد ساخته و دهی برای شما اگر کنفرانس های اتاق دارد که آقای وردگ یک از همکارای خوب اتاق دارد و حضور هیئت مدیره اتاق تشریف داره که ما کنفرانس های بسیار معتبر در تمام ولایت ها ملی گرفت. شما طوری که یک دوست ما فرمودن که باید سیاست و تجارت جدا شد. ما از جامعه جهانی به خاطر که یا سیاست خودش است، هر چی که به خود را و امرای حکومت کار خودش است، ولی سپرده های مردم که پشتیبانه اش بانک افغانستان است. بانک افغانستان از یک نفر نیست، نه پول از شخص است نه از یک کس دیگر. اون پولا را قید کرده تمام معاملات تجارتی افغانستان به خاطر که پولای ما در بانک های خارجی منجمد هستن، نمیتونیم که ما تیتی بکنیم یا پول روان کنیم یا پول برخیم. تقریبا حدودی به میلیون‌ها دلار پول های ما که از خاطر صادرات ما کرده بودیم، از دهقان است، از کارگر است، از عرق های مردم یک ساله ایشه که یک باغ به شما معلوم است آقای نظر که در مردم ما یک سال یک باغ به اور چیز اور زحمت میکشه تا که برسه تا که یک چیزی انگور بپروشه و پس روان کنه پس پولشه بین با تمام سال برای این همین پولای مردم کلی که قید است. ما فکر میکنم اگه جامعه جهانی میخواد که با افغانستان با مردم افغانستان کمک کنه، باید این با تجارت افغانستان با اقتصاد افغانستان کمک کنه، این پولا را باید به زودترین فرصت آزاد کنه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-21-12-41-38 و برای پیام های زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 و همچنان شما میتونید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیامهایتان را در شماره واتسپی که حالا برایتان میخوانم ثبت نمایید. 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم 00 42 07 25 84 77 73. موفق باشید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar